اندام ولي الذين آمنوا خرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحيم رسیدیم به کلمه 83. فرمود آن که در کار حواس و عقل بیندیشد. هر یک را جاسوسی در حفظ و بقای شخص می‌یابد. خب این مطلب خودش جای تأمل داره که خود حواس، بینایی، شنوایی، بویایی، لامسه که اون مکانیزمی که برای بدنه که حالا اینها عمده اونهاست و الا ما خیلی حواس دیگه ای داریم، خیلی ادراکات دیگه ای داریم که این ادراکات دی ادراکات مخفیه. مثلا چجور غیر از این حواس ظاهره، مثلا شما میخواهید آب بخورید، نصف لیوان آب که میریزن شما میگید بسه، کافیه. شما از کجا میدونید که این مقدار آب کافیه برای شما؟ برای این تشنگی اینقدر آب لازمه؟ یعنی یه قوه‌ای دارید که درک میکنه برای این مقدار تشنگی این مقدار آب کفایت میکنه. یا اینکه مثلا یک کسی شما رو صدا میزنه، شما از کجا میدونید این در چند متری شما واقع؟ شما میگید صدا از 5 متری آمد. مثلا چجور تشخیص دادی که از 5 متر؟ چه قوه اینو درک کرد صدا رو متوجه شد در 5 متری شما مثلا واقع؟ بخوای غذا بخوری، یه مقدار غذا که میکشی میگی کافیه، از کجا میدونی گرسنگی شما رو اینقدر غذا برطرف میکنه؟ یعنی یه سری ادراکاتی هست که حالا این ادراکات مخفیان، غیر از اون چشم و گوش و قوای ظاهر 5 تا حس ظاهری که داریم. اما حالا همین حواس ظاهر و این مکانیزمی که برای ما هست، اینا هر کدام یک جاسوسی هن برای بدن، برای حفظ بقای این شخص. مثال بزنیم، شما بدنت احساس سرما میکنه، میگی باید لباس گرم بپوشم و الا به مزاج بدنم آسیب میرسونه این سرما. یعنی این یه جاسوسیه که داره به شما اعلام میکنه این بدن رو بپوشان. احساس گرسنگی میکنید، مزاج احساس گرسنگی میکنه، اعلام میکنه به شما که باید غذا بخورید، که این بدن احتیاج به غذا داره، این بدن احتیاج به آب داره. که اگر انسان درست به این احساساتش پاسخ بده، مزاجش صحت پیدا میکنه. چون ما خیلی وقت گرسنمون نیست چیزی میخوریم، تشنمون نیست چیزی، چون به خاطر مثلا نوشابه است، یک شربت گواراست، تشنه نیست اما میخوره. یعنی به خاطر احتیاج بدن نمیخوره، یا یک غذای خوشمزه زیاد میخوره، در حالی که بدن به اون غذا احتیاجی نداره. و این چی میشه؟ مشکل ساز میشه. اگر به این پیغام این جاسوس ها درست دقت کنیم، روایت داره که خوردن روی سیری ابلهی میاره، خوردن روی سیری ابلهی میاره. البته این نکته رو توجه داشته باشیم، هر مزاجی یه مقدار غذا می، این نیست که کسی زیاد غذا بخوره بگیم ابلهه، نه، او بدنش اونقدر غذا می طلبه. اما اگر طرف سیر باشه و چیزی بخوره که بدن احتیاج نداره، این دچار ابلهی میشه. حالا این حواس هر کدام یه جاسوسی هن برای بدن. مثلا شخص غذا میخواهد، احساس گرسنگی دست داده، باصره دیدبانی میکند و تمیز میان غذا و جزآن میدهد. خب چشم نگاه میکنه میگه این غذاست، اینو باید بخوری، ولی این یکی رو نباید بخوری چون اون غذا نیست. جاسوس اول چشم باشه دیدبانی میکنه، شما رو راهنمایی میکنه طرف اون ماده غذایی. با بار دادن باصره، بار در فارسی چند معنا داره. یک معنای بار، اونی باری که بار الاغ میکنن، بار ماشین میکنن، محموله. یک معنای بار به معنی تکراره، مثلا میگن چند بار آمدم، تکراره. یک معنای بار به معنی مهمانیه، بار عام، مهمانی عام. یک معنای بار به معنی اجازه است، بار دادن یعنی اجازه دادن. چند معنا داره در فارسی کلمه بار. با بار دادن باصره یعنی اجازه دادن باصره که گفت این غذاست، همین که دست بدان رسید لامسه بار نمیدهد که داغ است. میگه این غذا خیلی داغه. شما میدونید در روایت داریم در غذای داغ برکت نیست، باید غذا معتدل باشه. حالا میخواد نوشیدنی باشه، میخواد، شما شنیدید میگن مکروهه که به غذا یا مثلا نوشیدنی چایی پوت کرد. بعضی نمیدونن علتش چیه، علت این پوت کردن چیه. یه عده آمدن توجیه کردن، گفتن آره نفس انسان آلوده است، میخوره به اون غذا، اون غذا نمیدونم آقا نفس انسان تو وجود انسان آلودگی چی داره بخواد بخوره اون آلوده کنه. این روایت میفرماد غذا رو پوت نکنید، یعنی غذا باید اونقدر خنک باشه که شما بتونی به راحتی اونو بخوری. شما غذایی که داغ باشه پوت میکنی، پس این برای مزاج تو خوب نیست. صبر کن غذای مقدار سرد بشه که بتونی به راحتی بخوری. کراهت پوت کردن برای اینه، نه اینکه پوت ما مثلا میکروب توشه یا مثلا از اون حرفایی که رو درست کردن که غذای خیلی داغ یا از اون برم غذای خیلی سرد. گفتیم بارها آقا جان تأکید میکردن آب یخ نخورید، نوشابهی که یخ توش باشه، آبی که یخ توش باشه، بستنی، فالوده، کیم، اینجور چیزها رو فرمودن نخورید که خیلی ضرر داره. یعنی برای خیلی از دستگاه‌های مزاج بدن ضرر داره، مخصوصا برای اعصاب. که آقا جان می‌فرماد اگر هم در جوانی بدن مقاومت کنه، در پیری طرف گرفتار میشه. با اینکه در جوانی هم خیلی‌ها گرفتار میشن به خاطر خوردن آب یخ، تو تابستون هم که داره میاد کلبند و پر آب یخ میکنن. و آب باید اگر هم میخوای خنک باشه تو یخچال بذارید بخورید، خنک بشه بخورید. آبی که بیش از اندازه یخ باشه، مخصوصا یخ توش حل شده باشه، خیلی ضرر داره برای بدن. یعنی خیلی مریضی هایی رو تولید میکنه که اصلا پزشکا نمیدونن چی کار کنن و نمیدونن علتش مال خوردن این آب یخه. همینجور هم غذای خیلی داغ برای مزاج خوب نیست. لامسه بار نمیدهد که داغ است، این غذا رو نمیشه بخوری. غذای دیگر را بار داده است که معتدل است، با مزاج اعتدال داره. تا خواهد به دهان برساند، جاسوس دیگر به نام شامه دربان است و اجازه نمیدهد که بدبوست. خب یه نکته اینجا بگیم عزیزان، شامه برای چیه؟ شامه برای ادراک بوه. اون غذاهایی که شامه اونها رو استشمام بدی میکنه ازش نباید خورد، یعنی اونها برای مزاج خوب نیست. غذایی که شامه از او بدش میاد، بدبوه، اون غذا رو نباید خورد. حالا ظاهرن هم غذا درست باشه، مثلا چیزهای دیگهش بوی خوشی نداشته باشین، البته بوی مصنوعی هم حالا اضافه میکنن، عطر غذا اینا دیگه ملاک نیست ها، خود اون غذا باید خوشبو باشه، چون این بو در مزاج ماش استشمام خیلی اثراتی داره. خود استشمام، مثلا روایت داریم ائمه ما سیب رو قبل از خوردن می بوییدن و عجیبه که الان پزشکا تشخیص دادن چه خواصی داره بوییدن سیب، یعنی خیلی از نیروها توسط استشمام به بدن میرسه. چرا در روایت داریم عطر استعمال کنید، بوی خوش استعمال کنید؟ برای مزاج خاصیت داره، برای مزاج خاصیت داره. یه نکته ای رو اینو داخل پرانتز بگیم خدمت عزیزان، نکاتیه که اینا رو باید توجه کرد بهش. سلام، جناب شیخ بهایی میگه یک زن عربی به دخترش نصیحت میکرد، دخترش که میخواست عروس بشه، گفت دخترم چند تا چیزو در مورد شوهرت رعایت کن. یکی این که نگذار شوهرت گرسنه بمانه، چون وقتی گرسنه بشه قوه غضبیه تحریک میشه. میدونید انسان در موقع گرسنگی عصبانی میشه، خیلی از حیوانات دیگه هم اینجوری هن. مثلا شیر موقع گرسنه بودن خیلی عصبانیه. به مزاج انسان ها متفاوت هست، ولی عموما انسان وقتی گرسنه میشه عصبانی میشه. لذا روزای اول ماه رمضان افراد کم حوصله میشن، عصبی میشن، به خلاف آخرش که مزاج عادت میکنه یه آرامشی پیدا میکنه طرف. حالا گفت نگذار هیچ وقت شوهرت گرسنه بمونه، که در موقع گرسنگی عصبانی میشه و در موقع عصبانی بودن حرمتها شکسته میشه. دوم که این مطلبی که میخوام بگم داخل پرانتز این بود، هیچ وقت نگذار شوهرت از تو بوی بدی بشنوه، یعنی بدن عرق داشته باشه، بد لباست بوی عرق گرفته باشه، بوی بد نشنوه. چرا؟ این خیلی نکته مهمیه. مرد با شنیدن بوی بد از زن مزاجش سرد میشه، یعنی تمایل جنسیش ضعیف میشه نسبت به زن، حالا یا به اون زن یا به کل زنها، مخصوصا به اون زنی که از او بوی بدی میشنوه. مخصوصا این عمل اگر تکرار بشه مزاج مرد سرد میشه. جوونه اما هیچ میلی به همسرش نداره، همسرش هم جوونه، لذا موقع خوابیدن پیاز بخوان بخورن و روی آبگوشت مثلا، این بعد از یه مدتی رو مزاج مرد، از حالا شاید در مورد زنها هم همین جوری باشه، ولی روی مرد خیلی اثرش بیشتره، که خداوند سبحان از حکمت بالغه خودش بدن زن رو معطر قرار داده که موجب جذب مرد بشه، که عرب یک مثالی داره میگه اطیب الطیب اناق الحبیب، یعنی خوشبوترین عطر عطر گردن یار است، چون بدن زن بوی مطبوعی داره. حالا اگر این کنار بره و به جاش مرد از همسرش بوی نامطبوع بشنوه، اگر تکرار بشه مزاج مرد نسبت به اون زن سرد میشه. لذا اون زن عرب میگه به دخترش موقع عروسی گفت هیچ وقت شوهرت از تو بوی بدی نشنوه، که اینا نکات خیلی ظریفیه تو زندگی. و یکی اینکه در موقع عصبانیت با شوهرت بحثی نکن یا چیزی ازش نخواه، موقعی که عصبانیه ناراحته، همیشه در موقع آرامش از او چیزی طلب کن، چیزی بخواه. و نکاتی که حالا خیلی ظریفه اینا، اگر دقت بشه در زندگی خیلی اثر داره. خب که بو رو دقت کنیم عزیزان، که این استشمام مثلا عطر روایت داریم رو، حالا خیلی قوا اثر میذاره، رو قوای جنسی هم اثر میذاره، اثر مثبت میذاره خود عطر، چون شامه، ما از طریق شامه خیلی نیروهایی رو دریافت میکنیم. خب فرمود به دهن که میخواد نزدیک کنه، شامه دربان است و اجازه نمیدهد که بدبوست غذای دیگر را اجازه داده است که بوی مناسب دارد. تا به دهان گذاشت در آنجا جاسوس دیگر به نام زائقه نشسته است و اجازه نمی دهد که بسیار تلخ است یا بسیار شور است. غذای تلخ و شور برای مزاج خوب نیست. به خاطر این طبیعت انسان از اون چیزی که تنفر داره برای مزاجش خوب نیست که تنفر داره. البته خیلی ها هستن مزاج رو به هم زده ان، به خاطر پرخوری ها، به خاطر بد خوردن ها مزاج رو به هم زدن. و الا انسان وقتی مریض میشه، حیوانا دکتر میرن، حیوانا چرا چیکار میکنن پس مریض میشن؟ حیوانا وقتی که مریض میشن طبیعتشون به اونچه که میل پیدا میکنه میخورن، یا میل پیدا نمیکنه و نمیخورن، از روی اون مزاج و اون طبیعت خودشون درمان میکنن خودشونو. مثلا داره بو علی سینا میگه دید یه کسی یه اسبی رو آورده بفروشه، از دهن این اسب خون میامده ظاهرن، بو علی میگه من مثلا به چند دینار مثلا این ازت میخرم. کسی میگه آقا این اسبی که داره از دهنش خون میاد، چون میگه باشه صبر کن، اسبو میخره رها میکنه، اسبو میبره تو بیابون رها میکنه، بعد خودش دنبال اسب میره، میبینه اسب رفت تو یک جایی گودال آبی پیدا کرد، مثلا یه گیاهی رو از تو اون مرداب خورد و بعد مثلا استفراغی کرد، بالای آورد و بر اثر همین بهبود حاصل کرد. میگه چون حیوان خودش تشخیص میده مزاج چی میطلبه، حیوانات وقتی غذا میخورن، علف میخورن، بو میکشن، هر گیاهی رو لب نمیزنن، چون میبینه این بو اجازه نمیده این مزاجش طرف این بره. یه گیاه سمی بود، یه داروشناسی نشونه من داد، گل قشنگی هم داشت، گفت آقا گوسفند طرف این گیاه نمیچرخه. خیلی هم به نظر ما زیبا بودا، اما میگفت گوسفند طرف این نمیچرخه چون سمیه. سمی بودن از کجا تشخیص میده؟ بو میکشه، میبینه این بو به مزاجش سازگار نیست، طرف اون نمیره. اگر مزاج درست باشه، مریض که میشی شما به یه سری غذاهای میل میکنی که اونها برای بدن مفیده، یا گاهی وقت اصلا میل به غذا پیدا نمیکنه طرف، اونجا نباید غذا بخوره، به زور به خورد خودش بده، چون بدن احتیاج نداره به این غذا الان. خلاصه طبیعت رو اگه به حال خودش بذاریم درست عمل میکنه. خب ذائقه اجازه نمیده که بسیار تلخه، غذای دیگر رو اجازه داده است که شایسته است. اگر حیوان باشد تا همین جا که آمد میخورد، اگر حیوان باشه میخوره، اما اگر انسان باشد، یک جاسوس دیگر غیبی به نام عقل دارد و میگوید هیچ یک از آن جاسوس ها در کار خود خیانت نکرده اند. اونا هیچ کدوم خیانت نکردن تو کار خودشون، تو گاهی وقت حالا به خلاف گفته اونا عمل کرده ای، او یه حرف دیگه است. تلخ، شراب تلخ رو می نوشه طرف، شراب وقتی تلخه پس نباید خورد، چون مزاج میگه من اینو به درد من نمیخوره، اما انسان میخوره اونو. برای چی؟ برای اینکه میگه مست میشم، بعدش به خاطر مستیش. اگر عادت کنیم غذا رو به طبق مزاج بخوریم، یعنی بذاریم گرسنه بشه، مزاج درخواست کنه از ما غذا رو، بعد غذا بهش بدیم. وقتی هم غذا بهش میدی تا اون لب معده پر نکن، یکی دو انگوش بذار برای هوای داخل معده، چون داخل معده ما یه قسمتش هواست. برای چی هوا؟ برای اینکه غذا این طرف و اون طرف بشه تو معده، غذا میخواد تو دیگه معده پخته بشه، باید جا داشته باشه برای این ور اون ور شدن، برای هضم شدن. اینکه در روایت داریم پیامبر اکرم میفرماد یک سوم معده رو بذارید برای نفس، نه نفس خودت، نفس خودت که میره تو ریه، نفس معده، چون معده ما هم نفس میکشه. چرا طرف وقتی غذا زیاد میخوره باد گلو میکنه؟ اون یک قسمت گاز در معده ما هست که این باعث اصلا هضم غذا میشه، که گفتن اگر بالکل این گاز تخلیه بشه انسان اصلا میمیره. منتها وقتی غذا زیاد میشه، حجم غذا زیاد میشه، معده مجبور میشه یه مقدار از این گاز رو خارج کنه به خاطر اون زوری که به معده وارد شده. به گفته ابن سینا 97% بیماری ها از راه دهان به انسان میرسه به خاطر غذای بدی که میخوره، به خاطر غذای آلودهی که میخوره. میکروبی که وارد معدهش میشه، بهداشت دهان رو رعایت نمیکنه، بهداشت دندان رو رعایت نمیکنه، خیلی از مریضی ها مال عفونی شدن ریشه های دندونه، که ریش دندون شکسته شده از بین رفته، ریشش مونده، عفونی شده، عفونت آهسته آهسته ای میره داخل، دائم طرف تب میکنه، ضعف میگیرش و مریض میشه به خاطر عفونت. مثلا 97% مال رعایت از دهان وارد میشه، ناخوناشو نمیگیره، میکروب از زیر ناخون وارد میشه، شارباشو مرد نمیچینه، غذا میچسبه به شارباش، ریز غذا دیگه دیدم که نمیشه، که متعفن میشه وارد دهان میشه. خود دهان وقتی مسواک نخوره دندونها، یک سری شما غذا که میخورید بعد از غذا، یه سری غذا لای دندونها میمونه، اونا هیچی، اونا به کنار. اصلا شما با ناخونتون بکشید روی دندونتون بعد از غذا، با ناخون بکشید روی دندون، میبینید زیر ناخونتون پر جرم میشه، در حالی که دندون روی دندونها پر جرم میشه. این آب دهان به خاطر خاصیت اسیدی، که میدونید غذا رو باید خوب بجویم، که با این آب دهان حتی آقا جان میفرمود آب رو باید مک بزنید موقع خوردن، یه مرتبه هرت نکشید آبو، آب باید با آب دهان شما مخلوط بشه، حتی خود آب، تا چی برسه به غذاهای دیگه. حالا این آب دهان یه مقدار خاصیت اسیدی داره، خیلی خواص دیگه هم داره ها. شما دیدید حیوانات وقتی زخمی میشن بدن خودشونو میلیسن، چرا؟ چون تو بزاق دهان یه سری خاصیت هایی هست، یه سری خواصی داره بزاق دهان، کار به اون نداریم. این غذا که با آب دهان مخلوط میشه، یه سریش حل میشن تو این آب دهان و میشینن روی دندان ها. دندونتون تو آینه نگاه کنید میبینید تمیز تمیزه، ولی وقتی با ناخون بکشی رو جداره دندون، میبینی یه چیز سفید رنگ میاد رو ناخونت. خب این باقی میمانه تو فضای دهان اگر مسواک زده نشه. در داخل دهان به خاطر ارتباط با اکسیژن متعفن میشه، میکروبی میشه. آب دهانه که قوت میدی، این با آب دهان داخل معدت میشه و یواش یواش مزاج تو رو از حالت اعتدال خارج میکنه. یعنی مسواک زدن فقط این نیست که قضا لای دندون گیر کرده باشه، اون سر جای خودش، اصلا روی سطح دندون باقی میمونه، چیزی هم که قابل رؤیت نیست. ذرات غذا که قابل رؤیت نیست روی جداره دندون باقی میمونه، و این خودش باز یکی از علل بیماری هاست. خب حالا همه اینا مربوط به مزاج بدن انسانه، مربوط به طبیعتش بود تا اینجا، یعنی با حیوان مشترک بود. یه نکته دیگه هم بگیم حالا که با حیوان تا اینجا مشترکیم، حیوان چی میخوره؟ خیلی چیزا رو باید از حیوانات یاد بگیریم. حیوانات غذایی میخورن که طبیعت درست کرده، چه علفخوارش چه گوشخوارش. انسان همه چیز خاره تو حیوانات، یعنی هم علف خاره هم گوشت خاره. تو حیوانات تقریبا خرس هست که مثل انسانه، یعنی هم گوشت میخوره، هم میوه میخوره، هم عسل میخوره. مثلا حیوانات گوشتخوار روده هاشون کوتاه‌تره، حیوانات علفخوار به خاطر اینکه هضم علف سخته روده ها بزرگتره، درازتره. دندون هاشون هم با هم فرق میکنه، دندون های حیوانات گوشتخوار تیزه، دندون حیوانات علفخوار تخته. انسان هم دندون نیش داره که برای گوشته، هم دندان تخت داره که برای سبزی و علف و مثلا میوه‌جات. حالا باید از حیوان یاد بگیریم چیز خوردن رو، غذایی رو بخوریم که طبیعت درست کرده. آقا جان از خوردن سوسیس و کالواس و همبرگر و این غذاهای مصنوعی میفرمود تا میتونید از اینا پرهیز کنید، لب نزنید اصلا. فرمودن غذاهایی رو بخورید که جبرئیل درست کرده، منظور غذاهای طبیعت طبیعی، میوه‌جات، سبزیجات، مخصوصا حالا این نه که گوشت نخوره انسان، ولی بیشتر از میوه‌جات و سبزیجات و حبوبات و اینا استفاده کنه تا از گوشت. گوشت هم باید خورد، مخصوصا فرمودن تو گوشت ها گوشت گوسفند جوان و فرمودن پیه و دنبه رو به هیچ وجه لب نزنی، چون پیه و دنبه داخل بدن که بشه تبدیل به سم میشه. پیه و دنبه برعکس که تو آبگوش دیدید چرب میخوان کنن، این وقتی وارد مزاج میشه ضربه میزنه به مزاج. یه نکته پزشکی بگم خدمتتون، حالا در شرع یهود پیه و دنبه اینا حرامه، در شریعت ما مکروهه. خب که پیامبر اکرم فرمودن پیه و دنبه در خارج بدن پیه و دنبه است، داخل بدن که بشه سم میشه. این کسایی که میان روی حیوانات دی ان ای اینا کار میکنن، اینا آمدن میخوام بگم ببینید پیه و دنبه چیه. اینا آمدن گفتن گوسفندی درست کنیم دنبه نداشته باشه، این همه دنبه میخوایم چیکار کنیم؟ به جای اینکه دنبه بشه تبدیل به گوشت بشه چه بهتر؟ ها چند کیلو دنبه داره گوسفند؟ آمدن گوسفندی رو طراحی کردن دنبه نداشته باشه، گوسفند درست شد، چاق و چله، خیلی هم خوب. خب استفاده کردن، گفتن حالا ببینیم گوشتش فرق میکنه. دیدن کسی 8 بار یا 7 بار از این گوشت بخوره مبتلا میشه به اوره خون، اوره خونش میره بالا، یعنی این گوشت مسمومه. دیدن سیستم بدن گوسفند میاد سم رو از تو گوشت جدا میکنه، در عقب به صورت دنبه درست میکنه. اینا که اینا حذف کردن دیدن این سم ریخته تو گوشت، گوشت که بخوری اورت میره بالا، سم خونت میره بالا. پس اون کسی که دنبه آب میکنه میخوره داره سم موارده، سمی که بدن حیوان آمده جدا کرده داره او رو وارد بدنش میکنه. آبگوش میگن دنبه توش نباشه به درد نمیخوره، چرب نیست، خوردن به خاطر بدن که نمیخوریم، میخوریم که لذت ببریم، چرب و چیل باشه و مثلا. آره خب دستوراتی که اسلام اگر داده، به قول ابن سینا میگه اگر کسی این خانومان سخنرانیشون تموم شد اعلام کنه. میفرماد اگر دستوراتی که اسلام داده حتی کسی قائل به وجود خدا هم نباشه، این دستورات رو انجام بده، تو دنیا لااقل سعادتمنده، لااقل در دنیا سعادتمنده. خب فرمود هیچ یک از آن جاسوس ها در کار خود خیانت نکردند که اجازه داده اند. این قضا برای تن گواراست، ولیکن تو انسانی، شیئیت تو صورت فعلیتی و حقیقتی به نام روح است. صورت تو یعنی چی؟ گفتیم صورت چندین معنا داره در فلسفه. یکی از معانی صورت یعنی فعلیت، کمال. خب میگه صورت تو یعنی کمال تو، اون مرتبه کمالی تو، حقیقتی به نام روح هست که این کالبد سایه ای از آن است. خب و این جواسی است همه صدنه او، یعنی خدمه او و از شؤون اویند، شؤون اون روحند. به قول مولانا میفرماد پرتو روح است نطق و چشم و گوش، پرتو آتش بود در آب جوش، پرتو روح است نطق و چشم و گوش، پرتو آتش بود در آب جوش. اینا همه صدنه و شؤون روحن. روحه که داره میبینه به وسیله چشم، روحه که داره میشنوه به وسیله گوش، داره لمس میکنه به وسیله قوه لامسه و الی آخر. این قضا شبهناک است، قصبیست، مال یتیم است. سه تا مرتبه داره. شبهناکه، قضای شبهناک، قضایی که حلال بودنش کاملا مشخص نیست. میدونید ما حلالتر نداریم، قضای حلالتر، قضا یا حلال یا حرامه یا چیه؟ شبهناکه. این قضا شبهناکه، از راه غیر مشروع به دست آمده. حالا یا خودش اصل قضا شبهناکه که مثلا قضاییه که با نجاست درست شده، گوشت خرگوشه مثلا، حتی خرگوش حرامه ها در شریعت ما، بعضی تصور میکنن خرگوش مکروهه، نه، خرگوش در شریعت ما حرامه. حالا یا قضا از گوشت مثلا غیر حلال درست شده، یا اینکه نه خریدنش از راه گوش، از راه غیر حلاله، غیر شرعیه، یا مخلوط به حلال و حرامه، یا اینکه شما علم کامل ندارید، یه جاییه که واقعا مشتبه شده انبرت، قضا شبهناکه. یا مال قصبیه، بدون اجازه کسی برداشته شده، یا مال یتیمه که این دیگه بدترین نوع قصب، مال یتیم. آیه قرآن چی میفرماد؟ ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا. اون کسانی که مال یتیم رو میخورن، اینها در اصل در باطن دارن آتش میخورن. و یه تعبیری هم کردیم که یتیم یعنی رسول الله. علم یجد که یتیمن فآوا، پس مال یتیم یک معناش میشه اون چی؟ خمس. چون الخمس لله و لرسولهی و لذل قربا و الیتاما. مال یتیم یک معناش یعنی مال رسول الله رو بخوره کسی، خمس مالشو نمیده. حالا آقا این همه جا میریم از کجا بدونیم اینا خمس میدن؟ اول از این خمس به گردن اون کسیه که قضا میده. ولی ورع رو میخوای رعایت کنی، یه صندوقی قرار بده، جایی رفتی قضا خوردی، میدونی خمس نمیدن. حالا چون خمس هم نمیدن، عزیزان یه نکته فقهی ببینید، طرف وقتی خمس نمیده تمام مالش که خمس نیست، یه قسمتی از مالش خمس تعلق میگیره. بعضی از فقها میگن شما که نمیدونید این مال اون قسمت خمس داده است یا خمس نداده است، پس اشکال نداره از نظر شرع. اما اونها که میخوان ورع رو رعایت کنن، وقتی میدونن طرف خمس نمیده، به مقداری که قضا میخورن جایی یا قضا از جایی براشون میارن، یک پنجم حدود اون قضا رو میذارن کنار. یه بشقاب قضا مثلا آوردن، چلو کباب چند هزار تومن، خمسش میشه چند؟ 200 تومن. یه 200 تومنی میذاره توی یه صندوقی، یه جایی که حالا خودش میدونه که چیزی جایی میخورن، خمسش رو کنار میذارن که دیگه مطمئن باشن. نه اگه میگم از نظر شرعی چیز نداره. اونایی که بخوان ورع رو رعایت کنن، مخصوصا اون جایی که میدونن خمس نمیده، آره، اونجایی که نمیدونه که خب اصلا گردنش نیست، اصلش اینه که مال طرف باید بده. اون کسی که مهمونی دعوت کرده باید خب گردن اونه، گردن شما نیست. گفتیم این برای اون کسانی که میخوان ورع رو رعایت کنن، قضای ناپاک از گلوشون پایین نره، شبهناک نباشه و و و الی آخر، این کار رو انجام میده. نه اینکه مسئله شرعی باشه بگیم واجب شرعیه، نه. خب میگه این قضا شبهناک قصبی مال یتیمه، زنهار و 200 زنهار نخور که برای روحت ناگوار است. این قضای حرام با آن چنان کند، یعنی با روحت، که هزاران بار به توان هزاران بار بدتر از خوراک نامناسب با تن. خوراک نامناسب بخوری چجور بدن رو مریض میکنه؟ میگه این قضای حرام با روح تو این کارو میکنه. حالا شاید کسی بپرسه آقا روح که مجرده، قضا مادیه، چه ارتباطی از بین روح و این قضا؟ قضا که مال جسمه، روح مجرده، چجوری اثر میکنه؟ علتش اینه، روح ما به وسیله بدن تا موقعی که در دنیاست به کمال میرسه. حرکات بدنی، نماز میخونه، ذکر میگه، حج میره، صدقه میده، به دیگران کمک میکنه، مطالعه میکنه، کلاس میاد، به وسیله بدنه. خب بدن نیروی خودشو از کجا میگیره؟ از قضا. حالا اگر این قضا پاک باشه، نیرویی که به این بدن میاد پاکه، لذا در اون مسیری حرکت میکنه که شریعت گفته. اما اگر قضا ناپاک باشه، حرام بخوره، نیرویی که به دست میاره حرامه، تو کدوم مسیر میره؟ مسیر حرام. یعنی نمیشه طرف غذای حرام بخوره بعد نماز شب بخونه، نمیشه. غذای حرام بخوره بیاد کلاس، نمیشه. غذای حرام بخوره مثلا قرآن و ذکر و اینا بخونه، نمیشه. همون جوری که غذای حلال نیروی حلال به وجود میاره و انسانو تو اون مسیر میبره. در روایت داریم عبادت 10 جزء داره، 9 جزءش غذای حلال، روزی حلال. چون اگه روزی حلال نباشه توفیق سلب میشه، نماز صبح قضا میشه، نماز شبش از دستش میره، یک موقع حالت میره، بالکل حالت میره. ببین کجا رفتی، چی خوردی، یک موقع قبض میگیره، یعنی یه مقدار لطافت پیدا کنه طرف، به محض اینکه یک ذره غذای ناپاک بخوره قبض میگیره، شو یک گرفتگی بهش دست میده، نمیدونه از کجاست، مثل غم و اندوه میریزه تو دلش. ببین چی خوردی، از غذای چه کسی خوردی، پول نزولی بوده، دزدی بوده، اختلاس بوده، که روایت هم داریم آخر از زمان روزی حلال خیلی به سختی به دست میاد. اصلا یکی از اهل معرفت یه عبارتی گفته خیلی عجیب و غریب، از اون قدما، سال مال 800 سال 900 سال پیش که مردم اونقدر مواظب بودن، نه الان. ایشون میگه من اگر یک قرص نان حلال پیدا کنم آن را میسوزانم، خاکستر میکنم، خاکسترش را در شیشه ای نگه میدارم، هر که مریض شود ذره ای از آن به او میدهم تا شفا یابد. یعنی اینقدر میخواد بگه مال حلال پیدا نمیشه. یه تمثیلی میزنن، حالا تا چه اندازه درست باشه نمیدونم، منظور از مخلوط شدن مال هاست. میگن قدیم مردم قوم، چون قوم از قدیم شیعه نشین بود دیگه، حالا میگم تمثیله این، حالا احتمالا چون من خودم تو تاریخی ندیدم چنین چیزی، ولی احتمالا هر حاکمی که می آمده اینا را اذیت می کرده، اینا دعا می کردن، نفرین می کردن، می مرده طرف، یا اینکه برکنار می شده. یا حاکمی میاد میگه من می دونم چی کار کنم، این حاکم میاد و به مردم میگه مردم من باج و خراج اینا ازتون نمی خوام، فقط لط کنه هر کسی یه دونه تخم مرغ برداره بیاره، تخم مرغ بردارید بیارید، همین باج و خراجتون همین باشه. اینا تخم مرغا رو میارن و میگن با این تخم مرغ که مشکل نداره، بفرمایید. فرداش میگه مردم من اون تخم مرغم نمیخوام، هر کی تخم مرغ آورده بیا تخم مرغشو ببره. خب تخم مرغ همه قاطی شده با هم دیگه، این مال او رو میبره، اون مال اونو میبره، این مال اینو میبره، تخم مرغا رو میخورن. فرداش هر کار دلش میخواد میکنه، هرچی اینا نفرین میکنه مینه اثر نمیکنه. میگن چه شد؟ میگه مال اون تخم مرغا بود، مال همدیگر رو خوردید. حالا میگم تا چه اندازه، منظور اینقدر حلال بودن مال اثر داره که مال رو از راه حلالش انسان به دست بیاره. پس مواظب غذایی که میخوریم باشیم، مواظب مالی که به دست میاریم باشیم، از دهانت مواظب باش چی داخل میکنی. مال هر کسی رو نخور. یه مقدار لقمه پرهیزی صفای باطن میده به انسان، انسان لقمه پرهیز باشه. انشاءالله که خداوند سبحان همه ما رو در مسیر کمال خودمون موفق بداره و از بندگان خوب خودش باشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.